با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای موتور یک خودروه که از روغن موتور مناسب استفاده ننموده است و قطعات آن به علت فرسایش آسیب می‌بیند، ولی روغن موتور لیکومولی با فناوری آلمان محافظت کاملی از موتور خودرو به عمل آورده و با بهبود عملکرد موتور مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد. روغن موتور لیکومولی، بیشتر برانید.
همسرم، چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
تخفیف های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
11 تا 13 آذر سراسر ایران.
تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 5%.
ماکارونی شکلی 20%.
کباب لقمه 40%.
چای قلم ایرانی 30%.
حلوا شکری 33%.
خرمای کپکاپ 30%.
دوغ، ماست و پنیر 25%.
سفید کننده 18%.
پودر لباسشویی 18%.
چه تخفیفایی؟
از 11 تا 13 آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران، برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
قصه ناب طبیعت. هر 5 حواس به کار می افتد. ترکیبی جدید اما اصیل، قهوه های دکتر ویز حاوی گانودرما. قهوه های دکتر ویز، آغاز روزی خوش. فروش انحصارا در شرکت ویز.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، رخصتم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
رخصتم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کن. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سالهاست با وجود همه سختی های تولید، نگذاشته ایم این صدا لحظه ای خاموش شود، تا این صدا گرمی بخش جمع های دوستانه و خانوادگی شما باشد. شا شاید این نوا را قبلا شنیده باشید. بله، و باز طرحی تازه و باز این بار بلورهای رنگی کاوه. باز بلور کاوه.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خدا. پارسی گویان گرامی، درود. پارسی جانی جاودانه و نامیرا دارد، اگرچه سالیانی دراز به زیر خاک فراموشی شد و از پندار مردمانش پرکشید و واژه‌های شیرین و گوهرینش در خیال افسرده پیرزنان قندیل بست. اما فارسی به آن اندازه نیرومند بود که زمهریر را تاب بیاورد و بپاید و از یخبندان زمستان سخت فراموشی بگذرد. آنگاه درخت کهن و تبرخورده پارسی در بهار سمرقند با شعر رودکی از نو جوانه زد. در خراسان با سروده‌های فردوسی خود را باز شناخت و همچون آینه‌ای روش و آیین پیشینیان را تاباند. سپس با سعدی و حافظ و مولوی و خیام قد کشید و بالید و شاخ و برگ‌هایش گسترده‌تر شد. فارسی جاویدان است، اگرچه که جنگ این گنج زیبا را در پهنه سیاست ورزی پریشان کرد و نیکو چهرهش را گاه بدقواره نمایش داد و آسیب دیده به چشم آورد. اما بیاری پیشاهنگان این زبان شیرین و دیرین که همانا سرایندگان و چکام پردازان و نویسندگان بودند، فارسی بار دیگر از زیر به اوج آمد و از فرود به فرازی نو رسید. فارسی این زبان جاودان و نامیرا آنقدر توانمند و دلکش و دارا و زیبا و سازگاری پذیر است که می شود نمودهای گوناگون و رنگارنگی از آن را به تناسب هر روزگار دید و شنید. در روزگار ما نیمایوشیج مازندرانی شعر آن را چهره نو بخشید و گونه تازه پدید آورد. خیلی زود دیگران به راه نوی که نیما گشود پیوستند و واژه‌های فارسی جاوید را در نوشته‌ها و چهچه مخملی نشان پیچیدند، یکی با سروده و یکی با ساز آواز. یکی گفت: من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می‌نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سهرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. آن دیگری سرود: چراغی به دستم، چراغی در برابرم، من به جنگ سیاهی می روم. همه و همه این سروده ها نشان و گواهی بر جاودانگی پارسی هم، از رودکی و فردوسی تا نیما و اخوان.
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش. باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعش شولای اوریانیست، بر جزینش جامعی باید بافته و شعله زرتار پودش باد. او بروید یا نروید، هرچه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نامیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمی تابد، ور به رویش برگ لبخندی نمی روید، باغ بیبرگی که می گوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای، اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. باغ بیبرگی خندش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یالفشان زردش می چمد در آن پادشاه فصل ها پاییز. باغ بیبرگی خندهش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یالفشان زردش می چمد در آن پادشاه فصلها پاییز. شعر باغ من سروده مهدی اخوان ثالث رو شنیدید با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده. آری، فارسی همیشه جاوید است، از فصل پاییز می گذرد و همیشه بهار را پیش رو دارد. باغ من از اشعار بیمانند فارسی روزگار ماست. دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، این بار نیز از شعر روزگار ما و ویژگی های سروده های نیمایی خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسیگویان. در سه برنامه گذشته درباره نیما و شعر نیمایی صحبت کردیم با هم. در این برنامه سعی می کنم که جمع‌بندی بکنم این موضوع رو و صحبت درباره شعر نیما رو و شعر نیمایی رو به پایان ببرم. نیمایی که کار بزرگی کرد و تحولی در شعر فارسی به وجود آورد. نیمایی که در سال 1276 به دنیا اومده بود، در حدود 1300 نام‌آور شد و در 1338 جسم خاکی اون به خاک پیوست. کاری کرد کارستان و خودش رو اما زنده نگه داشت. نیما در سال 1338 از دنیا رفت، اما نام او و شعر او جاودان است و راهی رو آغاز کرد که تا کنون هم ادامه داره و پیروانی داره. این نکته هم گفتنیه که پیش از نیما و قبل از نیما شاعرانی بودند که دست به ساختار شکنی هایی در شعر فارسی زده بودند، اما اونها نتونسته بودند که جایگاه خود و مسیر تازه‌ای برای شعر فارسی ایجاد بکنند. کسانی از جمله ابوالقاسم لاهوتی که برای نخستین بار شعر سنگر خونین رو که ترجمه ای از شعر ویکتور هوگو بود ترجمه کرد، شعرگونه ترجمه کرد و تلاش کرد تا در اون ترجمه، یعنی شعر ترجمه ایش، تساوی ارکان عروضی رو به هم بریزه. و یا کسی مثل شمس کسایی که در سال 1299 برای نخستین بار در مجله آزادیستان در تبریز که از نشریات معتبر اون زمان بود و از مجله های معتبر اون زمان بود، اشعاری رو با تأثیر از شاعران اروپایی به ویژه شاعران روس سرود که اون اشعار با قالب های رایج ادبیات سنتی ایران فاصله داشت. و باز میرزاده عشقی دوست نیما بود که مجله قرن بیستم رو داشت. میرزاده عشقی باز در قالب‌های شعر سنتی ایران دست برد و ساختار شکنی هایی کرد و میدونیم که شعر افسانه نیما هم برای اولین بار در نشریه قرن بیستم میرزاده عشقی منتشر شد. ولی خود میرزاده عشقی هم نتونست که جایگاهی در شعر و تحولی به اسم خودش ایجاد بکنه. بنابر فرمانده دکتر شفیع کتکنی، حتی ادیب سنتگرایی مثل مرحوم رشید یاسمی که با نیما در مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی ها بود هم کلاس بودند، کوشش هایی برای تغییر جایگاه وزن و قافیه در شعر فارسی انجام داد، ولی او هم نتونست اثرگذار باشه برای بعد از خودش. و در همون دورانی که نیما کار خودش رو آغاز کرده بود، کسان دیگری مثل ذبیح بهروز، مثل محمد مقدم، مثل تندر کیا تلاش‌هایی برای بی‌وزن کردن شعر فارسی کردند و این تلاش‌ها هر کدوم در مقاطعی سر و صدایی ایجاد کرد و خیلی زود شعله اونها خاموش شد. اما به تعبیر دکتر پورنامداریان، چون تلاش‌های اونها به گونه‌ای بود که کاملاً از شعر سنتی فارسی گسسته شد، باعث شد که تحولاتی که اونها مد نظرش بود در جامعه جا نیفته و احتمالاً البته خب مقاومت‌هایی هم که می‌شد، ولی توانایی و مقاومت نیما را هم اونها البته نداشتند، چون نیما به جایی رسیده بود که واقعا دیگه به نقد و ایرادهایی که به شعر او گرفته میشد توجه نمی کرد و عمدتا می گفت که اینها صداهایی که بلند میشه صداهای خشتهای کهنه این بنای شعر فارسی است که داره فرو میریزه و توجهی نمی کرد و مسیر خودش رو با برنامه ریزی و با طبقه بندی شعر خودش در سه دسته اشعار سنتی، اشعار نیمه سنتی و اشعار نیمایی و اصطلاحاً نوع نیمایی ادامه داد تا اینکه تونست به توفیقی دست پیدا بکنه. و البته عمده این توفیق پس از مرگ نیما اتفاق افتاد. واقعیت اینه که تا زمان حیاتش توفیق چندانی نداشت و حتی امیدی هم نداشت به اینکه بعد از خودش این اشعار بمونن و به همین خاطر بود که مرحوم دکتر محمد معین رو به عنوان وصی خودش انتخاب کرد و گفت بعد از من اشعار من زیر نظر دکتر معین منتشر بشه.
تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که میگیرم در شاخ طلا سایه ها رنگ سیاهی، و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم.
جریان شعر نیما برخلاف گذشتگان و پیشینیان در خود نیما متوقف نشد. کسانی که دست به ساختار شکنی هایی زده بودند، اون ساختار شکنی فقط در زبان اونها باقی موند. اما جریانی که نیما ایجاد کرد جریانی بود که بعد از او هم مسیرش ادامه پیدا کرد. بعضی از پیروان نیما حتی نقص‌های نیما رو هم بعداً جبران کردند. حتی اشکالاتی که بر نیما می‌گرفتند جبران کردند. از پیروان نامدار و موفق نیما میتونیم نام ببریم از اشخاصی مثل فریدون توللی، مثل نادر نادرپور، مثل فریدون مشیری که اینها بیشتر، یعنی این اشخاص، از شعر افسانه نیما تأثیر پذیرفته بودند. و دسته دیگر بودند که از شعر ققنوس نیما متأثر بودند و شعر ققنوس برای اونها الهام بخش بود. این افراد افرادی بودند مانند احمد شاملو، مانند مهدی اخوان ثالث، مانند اسماعیل شاهرودی، فروغ فرخزاد و بعد سهراب سپهری و البته هر کدوم از اینها بخشی از ایده های نیما رو تونستن دنبال بکنن. مثلا شاملو با بهره گیری از زبان آزاد نیما دیگه حتی به وزن هم پایبند نموند و مسیر خودش رو در شعر سپید دنبال کرد. برخلاف اون اخوان با تسلط و آشنایی عمیقی که با شعر سنتی و ادبیات سنتی ایران داشت، زبان فخیمی رو انتخاب کرد و برگزید که بیشتر به شعرهای نیمه سنتی نیما و ساختار شکنی هایی که نیما در اون دوره، یعنی در اون طبقه از شعرش داشت، به اصطلاح شباهت داره. و از این رو ببینیم زبان اخوان به تعبیر دکتر پور نامداریان زبانی سخت و ناهموار در بعضی از اشعارش، البته یک فخامتی داره که گاهی اوقات به سختی و ناهمواری گرایش پیدا میکنه. افراد دیگه‌ای کم و زیاد هم دوره نیما بودند و از نیما تأثیر پذیرفتند و بعضی هم البته با نیما مخالفت‌های جدی کردند، مثل مرحوم دکتر پرویز خانلری که ابتدا مسیر نیما رو رفت، بعد رها کرد و حتی نقدهای جدی بر شعر نیما هم داشت و همین باعث ایجاد اختلافی بین اونها شده بود و در نامه‌ها و مکتوباتی که از اونها به جا مونده این اختلافات وجود داره. و البته ناامیدی و یا بهتر بگم بدبینی به شعر نیما در پایان عمر او حتی باعث شده بود که بعضی از منتقدین بگن که، مثل مرحوم محیط طباطبایی، بگن که نیما رایی که انتخاب کرد ناموفق بود و صراحتن هم اینجوری میگن مرحوم محیط، او راهی ناهموار به سوی افقی تازه گشود که نصیب خودش از این رهیابی جز ناکامی و افسردگی و دلتنگی چیزی نبود. این یک نگاهیه که مرحوم محیط طباطبایی به شعر نیما و به زندگی نیما داره و البته به گمان من مقداری کم انصافی و یا اگر نگیم بدبینانه است، یعنی بدبینانه به شعر نیما نگاه کرده، زیرا که نیما مسیر رو که آغاز کرد خودش به سرانجام رسوند و اگر افسردگی، من معتقدم اگر افسردگی و سرخوردگی در زمان حیاتش داشت، دلیلش این بود که نیما توقع داشت که اطرافیانش و نزدیکانش اون رو باور کنند و اون رو درک بکنند و چون این درک و باور رو نمیدید شاید دچار نوعی سرخوردگی و نوعی افسردگی بود که علتش بیشتر همین بود که دیگران درکش نمی کردند. و نیما به گمان من با امیدواری از دنیا رفت و به مسیرش چون ایمان داشت و میدونست که روزی قدری شعر او دانسته خواهد شد و این رو ما در مکتوبات نیما و نامه‌های نیما به وفور میتونیم ببینیم و خودش با صراحت گفته که در آینده خواهید دانست و خواهید فهمید که اون چیزی که من گفتم بالاخره یک تحول جدی هست و یک حرف درست حسابی هست.
می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی، بم این خفته یه چند خواب در چشم ترم می شکنم.
اما از نیما فقط شعر به جا نمونده. خوبه این رو هم من در پایان این برنامه بگم. در کل آثار نیما به دو دسته آثار نظم نیما و آثار نثرش تقسیم میشه. آثار منظوم نیما، اولین اثری که از اون منتشر شد مثنوی قصه رنگ پریده بود که در سال 1299 منتشر شد، حدود 500 بیت بود، یعنی این در دسته شعرهای سنتی نیما بود. افسانه بود که در سال 1301 به اصطلاح سرود این شعر رو و یکی دو سال بعدش منتشر کرد که این در دسته اشعار نیمه سنتی نیما جای گرفت و اشعار پراکنده‌ای هم تا سال 1305 از نیما در مطبوعات اون زمان در هفته نامه نوبهار در سایر مطبوعات منتشر می شد و البته گویا و به احتمال زیاد از سال 1305 تا پایان عمر نیما واقعیت اینه که اثر قابل توجهی دیگه از نیما منتشر نشده، مگر اینکه در نامه‌ای برای دوستی کسی شعری رو فرستاده باشه، والا به صورت رسمی اثری منتشر نشد تا سال 1334 که به همت ابوالقاسم جنتی عطایی زبده‌ای و گزیده‌ای از اشعار نیما در سال 34، یعنی 3-4 سال قبل از مرگ نیما منتشر شد. اما بعد از درگذشت نیما، همونطوری که عرض کردم، بنا به وصیت خودش دکتر محمد معین نخستین دفتر اشعار نیما رو منتشر کرد. ابتدا دفتر شعری با عنوان افسانه و رباعیات رو در سال 1338، یعنی همون سال فوت نیما، منتشر کرد و بعد از اون گزیده‌ای از اشعار او به کوشش سیروس طاهباز در سال 1341 منتشر شد و پس از اون بود که اشعار او در دفترهای پراکنده چاپ و منتشر شدند، تا اینکه در سال 1369 به کوشش سیروس طاهباز مجموعه کاملی از اشعار نیما منتشر شد و بعد از اون بود که پسر نیما شراگیم در سال 1376 مجموعه کاملتری از اشعار نیما رو منتشر کرد. در سال 1380 هم مجموعه اشعار محلی و بومی و اصطلاحاً تبری نیما به کوشش مجید اسدی که تحت عنوان رجا، به عنوان رجا به فارسی برگردانده شده، اینها مجموعه آثار شعری نیما هستند.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی آن زمان که مست هستی از خیال دست یا میدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پنداری که گرفت دستی دست ناتوانی را، توانایی بهتر را پدید آری آن زمان که تن میبندید، بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم یک نفر در آب دارد